دبیرخانه کنگره با همکار
الله اکبر الله اکبر
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام عرض می‌کنیم خدمت شما عزیزان و بزرگواران. خدمتتون هستیم با برنامه پرسمان مذاهب از طریق شبکه جهانی ولایت که این برنامه تقدیم حضورتون میشه. انشالله سوالات شما، مطالب و مسائلی که در ارتباط با مذاهب اسلامی دارید هر چه بیشتر و بهتر در این برنامه مطرح بشه و در خدمتتون باشیم. خب، اعیادی که همکنون در اونها هستیم، ولادت‌های با سعادت و مبارک و همچنین نیمه شعبان که انشالله در پیش رو داریم، بر همه شما عزیزان این اعیاد مبارک باشه و مناسب و متناسب با شأن و موقعیت این موالید بتونیم انجام وظیفه بکنیم و در مسیری که اهل بیت علیهم السلام از ما انتظار دارن قدم برداریم. در این برنامه مثل برنامه‌های سابق در برنامه پرسمان مذاهب، کارشناس عزیز و بزرگوار قبل از اینکه اجازه بفرمایند سوالات پیش رو، سوالات شما مطرح بشه، یک مقدمه ای رو مطرح می‌کردند و بهره‌مند می‌شدیم. همکنون در خدمت کارشناس عزیز و بزرگوارمون حضرت حجت الاسلام و المسلمین جناب استاد توحیدی هستیم. هم مقدمه‌ای که می‌فرمایند استفاده می‌کنیم و هم انشاءالله برسیم سوالاتی مطرح تر می‌کنیم، کلیپ‌هایی رو می‌بینیم و خلاصه در خدمت شما هستیم. شما عزیزان هم نکاتی که دارید بیان می‌کنید و این برنامه انشاءالله که بتونه با کمک و عنایت حضرت پروردگار اون چیزی باشه که منظور نظر شما عزیزان و بزرگواران هست. در خدمت استاد عزیز و بزرگوارمون هستیم. استاد در خدمتیم.
خدمت از ما. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و آله الطاهرین. عرض سلام خدمت همه شما عزیزان بیننده و عرض تبریک به مناسبت ایام و اعیاد مبارکی که در آن هستیم، به ویژه شب ولادت حضرت سید الساجدین زین العابدین علیه السلام و در آستانه نیمه شعبان ولادت منجی عالم بشریت حضرت مهدی منتظر علیه السلام. خداوند توفیق رهروبی راه آن بزرگواران را به همه ما و شما عنایت بفرماید. در مقدمه خواستم این نکته رو به عرض عزیزان برسانم که ببینید هر دو نفر و یا هر دو گروهی را اگر اخلاق و رفتار و باورهاشون را مقایسه کنیم، یک سری مشترکاتی بین آن دو نفر و دو گروه میبینیم و قطعاً یک سری تفاوت‌ها هم خواهیم دید. حتی اگر افراد خیلی هم با یکدیگر نزدیک باشن، از نظر فکری و اعتقادی باز هم بالاخره مواردی پیدا میشه که با یکدیگر اختلاف نظر دارن. همچنان که از دیگر سو اگر افرادی هر قدر هم با یکدیگر اختلاف نظر داشته باشن، مواردی پیدا میشه که در اونجا رأی و فکرشون مشترک و یکیست. اگر کسی دنبال این باشه که دو نفر یا دو گروه را به یکدیگر نزدیک کنه، خب راهش اینه که رو اون نکات مشترک بیشتر تکیه کنه. اون دو نفر و آن دو گروه بهتر احساس همسویی و نزدیک بودن دارن. بالعکس اگر کسی بخواهد بین دو گروه یا دو نفر تفرقه ایجاد کنه، اگر دائم تأکید کنه روی اون نکات اختلاف، از این بپرسه شما این را میگویید اونا اینه میگن، حرف شما درسته یا حرف اون درسته. وقتی که زیاد روی اون نکات اختلافی تأکید کردن، کم کم اون افراد احساس فاصله بیشتری میکنن، جدایی ایجاد میشه. اونهایی که دنبال این هستن که امت اسلام را متحد کنن، طبعا بر مشترکات مذاهب اسلامی بیشتر تأکید میکنن. اما اون افرادی که دنبال ایجاد تفرقه هستن، میخوان امت اسلام را از هم جدا کنن، اونهایی که در صدد تأمین اهداف دشمنان اسلام هستند، اونها همیشه روی نکات اختلاف تأکید میکنن، نکات اشتراک را به فراموشی میسپارن و بر نکات افتراق دائم تأکید میکنن و مسائل اختلافی را گسترش میدن، بزرگ نمایی میکنن تا فاصله میان افراد زیاد بشه. پیامبر گرامی اسلام آمدن بین امت اسلام وحدت ایجاد کردن. قرآن کریم فرمود انما المؤمنون اخوه، مؤمنین همه با هم برادرن. اگر هم مشکلی بین مسلمانان ایجاد شد فاصلح بین اخویکم، بین برادرانتون اصلاح ایجاد کنید، صلح و صفا برقرار کنید. گروه های تکفیری و وهابی برخلاف سیره پیامبر گرامی اسلام، اینها همیشه دنبال ایجاد تفرقه میان مسلمانان هستند. لذا میبینیم که یک سره رو مسائل اختلافی تأکید دارن و میخوان امت اسلام را از یکدیگر جدا کنن، حتی با بدترین نوع که مسئله تکفیر است، به بهانه‌های مختلف مردم غیر خودشون را مشرک معرفی میکنن، کافر معرفی میکنن، گویا فقط اینها مسلمان هستند، با اینکه در حقیقت میشه گفت دورترین افراد از اسلام خود اینها هستند، اما خود را مسلمان حساب میکنن، دیگران را مشرک. این کار رو کردی، این حرف رو زدی، شدی مشرک. آنگونه حرف زدی، شدی مشرک. این باور را داشتی، میشی مشرک. خب اینها مأمور مشرک سازی و کافر سازی مسلمانان هستند. اما ما اگر بریم حقیقت رو بخوایم دریابیم، میبینیم در میان مسلمانان مشترکات بسیار فراوانی وجود داره، هم افراد مشترک هم مطالب مشترک زیاد است. نبی مکرم اسلام صلی الله علیه و آله و سلم اولین و مهمترین شخصیت مشترک میان تمام مسلمانان، همه مسلمانان به اون بزرگوار اعتقاد دارن، شهادتین میگوین، ایشان را رسول خدا میدانن، ایشان را اشرف انبیاء الهی میدانن، ایشان را خاتم النبیین میدانن. این اولین شخصیت مشترک. بعد از آن بزرگوار اهل بیت آن حضرت، مجموعه اهل بیت مورد احترام همه مسلمانان هست، فضائلشون را هیچ مسلمانی منکر نیست. شیعه و سنی نقل میکنن که پیامبر خدا دستور فرمودن وقتی میخواین صلوات بفرستید بر من و بر آل من صلوات بفرستید، آل و اهل یکی هستن. خب مسلمانان شیعه و سنی کتابهای متعدد در مورد اهل بیت نوشتند، در مورد خصوص حضرت علی علیه السلام کتاب نوشتند، درباره امام حسن امام حسین کتاب نوشتند، در مورد پنج تن کتاب نوشتند، در مورد امام عصر کتاب نوشتند. شیعه و سنی شخصیت‌های مشترک. اگر کسی بخواهد مسلمانان را بیشتر متحد کند، باید روی این شخصیت‌های مشترک بیشتر تکیه کند. علماء قدیم و جدید اهل سنت کتاب‌های فراوان درباره اهل بیت نوشتن، برخی کتاب‌های مستقل و برخی در ضمن کتاب‌های خود فضائل اهل بیت رو بیان کردن. اهل بیت پیامبر جایگاهی دارند که هیچ مسلمانی به خود اجازه شک و تردید درباره اونها راه نمی‌دهد، مگر خوارج و نواسب که در واقع از دایره عموم مسلمانان خارج هستند. شیعه و سنی از آنها متنفرن. مسلمانان ببینید درباره حضرت علی علیه السلام کتاب نوشتن. درباره فاطمه زهرا علیها السلام حتی اهل سنت کتاب نوشتن. انها فاطمه تو زهرا، محمد زکی یمانی کتاب نوشته. انها فاطمه تو زهرا، درباره خصوص حضرت فاطمه زهرا کتاب نوشتن. درباره امام عصر علیه السلام تعداد فراوانی کتاب نوشته شده توسط علمای اهل تسنن. اما شما برید سراغ گروه های وهابی، اصلا میبینید که هیچگاه دنبال این که بیان فضائل اهل بیت بیان کنن، هرگز چنین چیزی نمیبینید. اگر سخنی از فضائل باشه، یا میخواد این فضائل را زیر سوال ببره، یا میخواد خیلی بی اهمیت جلوه بده. مسئله حضرت علی، خب حضرت علی هم یکی از صحابه بوده اند، این چنین. از دشمنان و مخالفان حضرت علی دفاع میکنن، با تمام وجود میخوان اونا رو بزرگ کنن. مسئله مهدویت که یکی از مهمترین مسائل است، مسائل مشترک، بهترین شخصیت، شخصیتی که عموم مسلمانان شیعه و سنی عبارات بسیار والا و بلندی را از پیامبر خدا درباره آن بزرگوار نقل میکنند، و وهابی ها میگن یه فردی بوده، یک شخصی نظامی سیاسی، عرض کنم میاد دیگه، هر موقع قرار شد میاد. از این افراد در تاریخ بشر زیاد داشتیم، خیلی مهم نیست، اینجوری جلوه میدن. در حالی که مثلا مسئله مهدویت یه مسئله است که در حقیقت یک جهانبینی مهم است. یکی از ابعاد جهانبینی اسلام اینه که اسلام آینده را، آینده جهان را روشن میبیند، افقی روشن در برابر مسلمانان ترسیم میکند. اگر میبینید در تاریخ گذشته یا در زمان خودتون غالبا حکومت و قدرت در دست افراد فاسد و فاسق و ظالم است، ناامید نشوید، بدانید که آینده درخشان است. روزی خواهد آمد که حق و عدالت بر کل پهنه زمین حاکم شود، اسلام جهانی شود. نوید جهانی شدن اسلام، حاکمیت حق و عدالت، منزوی شدن و از بین رفتن ظالمان و ستمگران، این وعده حیات بخش و امید بخش را مسئله مهدویت به کل مسلمانان و مظلومین جهان می دهد. لذا کسی که تحقیق کنه می بینه اینقدر این مسئله مهم بوده که در کتب آسمانی هم مطرح شده. امروزه مسیحیان هم منتظر اون منجی جهانی هستند، یهود منتظرن، زردشتی ها منتظرن. یعنی یه مسئله بسیار مهمی است که از اول تاریخ بشر، از زمانی که بشری روی کره زمین آمده، هیچگاه یه حکومت گسترده ای که بر اساس حق و عدالت کل کره زمین را اداره کنه وجود نداشته. لذا وعده داده شده. اشاراتی هم در قرآن کریم هست. ملقد کتبنا فی الزبور من بعد الذکر ان الارض یرثها عبادی الصالحون. ما در زبور علاوه بر قرآن نوشته بودیم که بالاخره وارث زمین بندگان صالح ما خواهند بود. اوج این مصداق آیه شریفه در زمان حکومت جهانی حضرت مهدی علیه السلام خواهد بود. خب وهابی ها اصلا موضوع مطرح نمی کنن. با این که در کتاب هایی که اونام به دروغ مدعی هستن ما اینا رو قبول داریم، در کتب اهل سنت، کتب حدیث، تفسیر، تاریخ اهل سنت این مطالب بیان شده، اما اینها را نادیده میگیرند. یه موقعی هم اگر صحبتی کنن یه مطلب بسیار جزئی معرفی میکنن و در اونجا باز تاکید میکنن که نه، عقیده شیعه و سنی خیلی با هم اختلاف داره، ما اهل انتظار نیستیم، ما اهل دعا نیستیم و مانند اینها. خب خواستم این نکته رو عرض کنم و عزیزان توجه داشته باشند که گروه های وهابی همچنان که مکرر در مکرر گفتید، اینها خطشون از عموم برادران و خواهران اهل سنت جداست. اونها مانند شیعه برای اهل بیت جایگاه والایی قائلند فضائل اهل بیت رو بیان میکنن، زیارت امام رضا میان، زیارت امام حسین علیه السلام میان. درست باشیعه این تفاوت را دارن که شیعه برای ائمه اهل بیت عصمت قائل است و آنها عصمت قائل نیستن، اما هر چه فضائل بگید عموم اهل سنت قبول دارن، محبت اهل بیت را لازم میدونن، فرض میدونن. اگر کسی دوستار اهل بیت نباشه در حقیقت او را مؤمن و مسلمان نمیدانن. اما اهل سنت برخلاف، میبینیم دائما جنبه های ایراد گرفتن، انکار فضائل اهل بیت را در گفتارشون پیش میگیرند و پیگیری میکنند.
و چقدر از این خشونت و عرض شود که عداوت و دشمنی و اینها که در اسلام هم نهی شده توسط وهابیت دامن زده میشه.
بله.
و افراد، من بر همین مبنا اگر اجازه بدید یه خبری رو خدمتتون بخونم.
بله.
بخواستی نکته‌ای که گفتم توضیح بدید، همین بحثی که انفجاری که به وجود اومد، انفجار بمب انتحاری در مسجد شیعه شهر پیشاور پاکستان در روز جمعه 13 اسفند ماه منجر به کشته شدن 58 نفر و زخمی شدن 200 نفر دیگر شد. وضعیت یک سوم از زخمی ها هم بسیار وخیم گزارش شده و داعش هم در بیانیه‌ای مسئولیت این بمبگذاری رو به عهده گرفته.
ببینید نمونه این که اینها دنبال اسلام نیستن، دنبال حاکمیت و عظمت اسلام نیستن، و الا کدام اسلام اجازه میده؟ شما بیای بمب بگذاری، این بمب که افراد نمیشناسه، زن، مرد، کوچک، بزرگ، شیرخواره رو از بین میبره. این جنایتی است که نه تنها در دین اسلام هرگز قابل توجیه نیست، در دین یهود و مسیحیت هم قابل توجیه نیست. اصلا از نظر انسانی این که انسان بیاد یک بمب بگذاری یک جا منفجر بشه، هر کی بچه شیرخواره کشته شد بشه، این اوج جنایته. اینه که ما میگیم اینها خوب کارهای فرهنگیشون این گونه کارهاست که دائما دنبال ایجاد تفرقه، عمل کردشون هم اینه. اینها بزرگترین ضربه را به اسلام وارد میکنن. چرا؟ اینها بدتر از اون جنایتی که انجام میدن اینه که این جنایتها را به نام اسلام انجام میدن. این که زیر پرچم لا اله الا الله محمد رسول الله این جنایات را مرتکب میشن که چهره ای نفرت آور از اسلام و مسلمانان به مردم جهان معرفی کنن. خداوند شر آنها را به خودشون برگردانه.
الهی آمین. ممنون جناب استاد. اگر اجازه فرمایید یکی دو تا کلیپ هم آماده هست، عزیزان بزرگواری بفرمایند یکی از کلیپ ها رو پخش بکنن تا استاد عزیزمون تحلیل بکنند و در تحلیل این مطالب و مسائل هم بتونیم روشمند انشالله برخورد کنیم. در خدمتون هستیم.
علي زين العابدين لما دخل ليطوف وأراد أن يستلم الحجر الأسود، وكان من قبله هشام بن عبد الملك، لم يستطع أن يستلم الحجر لشدة الزحام، ونصبوا له سلما فلم يستطع. فلما دخل هذا الذي هو واحد من العترة النبوية انشطر له الطواف وأفسح الناس له، ودخل واستلم الحجر بسهولة. فقال أهل الشام: من هذا؟ فقال هشام معهم: من هذا؟ من هذا؟ يريد أن يعمي عليهم كأنه لا يعرفه. فأنطق الله الفرزدق ليقول: هذا الذي تعرف البطحاء وطأته، والبيت يعرفه، والحل والحرم. إذا رأته قريش قال قائلهم: إلى مكارم هذا ينتهي الكرم. وليس قولك من هذا بضائره، العرب تعرف من أنكرت، والعجب من معشر حبهم فرض وبغضهم كفر وقربهم منجى ومعتصم. إن عد أهل التقى كانوا أئمتهم، أو قيل من خير أهل الأرض؟ قيل هم هذا ابن فاطمة، إن كنت جاهله بجده أنبياء الله قد ختموا.
ممنون هستیم این کلیپ رو دیدیم و چقدر حاجی آقا این حقیقت و این قصه در تاریخ ماندنی شده و این ابهت و عظمت و هیبت اهل بیت علیهم السلام هیچ وقت قابل انکار و محو نیست. در خدمتتون هستیم.
تشکر میکنم. ببینید این عالم اهل سنت آقای شیخ احمد عمر هاشم از علماء مصر داره سخنرانی میکنه، میاد این خاطره مهم که بیانگر جایگاه بسیار والای اهل بیت در قلوب مردم مسلمان است داره بیان میکنه. میگه هشام ابن عبدالملک خلیفه است، اومده مکه زیارت خانه خدا، میخواد بره حجرالاسود را ببوسد. اینقدر جمعیت زیاده نمیتونه، میرن براش نردبان میارن که بتونه عرض کنم حجرالاسود را نزدیک بشه و فاصله بشه بتونه استلام حجر کنه، نمیتونه، جمعیت مانع میشن. اما وقتی که رفته یه گوشه‌ای یه مرتبه جای نشسته، میبینه یه مرتبه یه نفر داره وارد شد، مردم جمعیت راه باز کردن، همه راه باز کردند و ایشون آمد راحت حجرالاسود را استلام کرد. شناخت ولی خودش را به نادانی زد. مردم عده‌ای که نمی‌شناختند عده‌ای می‌پرسیدند این آقا کیه، این آقا کیه، هر کی می‌شناسه راه باز می‌کنه. هشام هم اونجا بود، اونم گفت این کیه، با اینکه می‌دونست، خودش را به نادانی زد. فرزدق شاعر آنجا بود تا شنید که هشام خلیفه میگه این کیه، شروع کرد جواب دادن. 6-7 بیت شعر: بالبداهه سرود، هاذا الذی تعرف البطحاء وطعته والبیت یعرفه والحل والحرم. این شخصیت، گفت این همون کسی است که سرزمین مکه او را میشناسد، خانه خدا او را میشناسد، حرم میشناسد، بیرون حرم این سرزمین او را میشناسد. اذا رأته قریش قال قائلها الى مکان مهاذا ینتهی الکرم. مردم قریش چشمشون به این آقا میفته، میگن تمام خوبی ها در حد اعلا در ایشان جمع است و تمام خوبی ها منتهی به این شخص میشود، تمام فضائل در او جمع است. بعد گفت ولیس قولک من هاذا بظاهره. ای عبدالملک، این که تو بگی این کیه، خودتو به نادانی بزنی، هیچ ضرری برای او ندارد. العرب تعرف من انکرد والعجم، عرب و عجم همه او را میشناسند. این کسی است که از خاندانی است، من معشرن، این از یک گروهی است که حب همو فرزون و بغض همو کفرون. این گفت از یک گروهی است که دوستی اونها بر همه مسلمانان واجب است، بغض اینها کفر است. و قرب همو منجا و معتصمو، هرچه به اینها بیشتر نزدیک بشی بهتر نجات پیدا میکنی، حفظ میشی از عذاب، از انحراف. بعد گفت وقتی که گفته بشه من خیر و اهل الارض، کسی بپرسه بهترین مردم کره زمین چه کسی هست، قیل همو، همه میگن اینا بهترین مخلوق خدا هستن. آخر هم گفت بله، هاذا ابن فاطمه ان کنت جاهله، تو نمیشناسی ایشون را، ایشون پسر فاطمه زهراست. پسر به جدهی انبیاء الله قد ختمو، با جد او انبیاء الهی به پایان رسیدن، آخرین انبیاء جد بزرگوار اوست. خب ببینید این آقا عالم اهل سنت اهل مصر، میاد فضائل اهل بیت رو بیان میکنه. اما حالا بریم سراغ وهابیا، هرگز این چیزا رو بیان نمیکنن. هرگاه چیزی هم باشه میگن آقا چیز مهمی نیست، میخوان انکار کنن یا زیر سوال ببرن یا تضعیف کنن، بگن آقا اعتبار نداره.
خیلی عزیزان اتاق فرمان، باز هم اگر کلیپی هست پخش بکنید بسیار. موسیقی
مهدی رو نه امام میدونیم نه دعای فرج براش میخونیم، منم منتظرش میشیم که بیاد. مهدی از دید اهل سنت یه شخصیتی است سیاسی و نظامی، میتونه امت را جمع کنه، از امت دفاع کنه. زمان خودش میاد، زمان خودش کی بیاد خدا میدونه، زمان ما باشه نیست. اینا از علائم قیامت هست دیگه. اما اینکه ما بشینیم تو سر خودمون بزنیم گریه کنیم، از یک طرف از این مهدی بخواهیم، از طرف دیگه بگیم که خدایا مهدی را حفظ کن، مهدی را زود بفرست، از طرف دیگه بگیم که مهدی ادرکنی، منو دریاب، این چیزا دیگه با توحید نمیخونه. اهل سنت این اعتقاداتو ندارن. یه شخصیتی است مثل باقی شخصیت هایی که در طول تاریخ ما داشتیم، خدمت کردن به اسلام مسلمین. این آخرین شخصیت هست، این آخرین شخصیت اساسی کلیدی است که میاد. ما چقدر شخصیت داشتیم؟
بسیار خوب، این کلیپ رو هم دیدیم استاد عزیز. دیگه حالا این آقا اظهاراتی که داشتن، ولی واقعا حاج آقا امام شناسی آدم هم اگر ضعیف باشه، حالا غیر از این که ممکنه مغرض باشه و مسائل دیگهش بمونه، خیلی مصیبت ها انسان بهش دوچار میشه. در خدمتتون هستیم.
این آقا گفت که 7-8-10 تا مطلب گفت که هر کدام باید یک اندکی توضیح بدیم. گفت اولا ما ایشان را امام نمیدونیم، روایات اهل سنت میگه ایشون امام است. حدیث یا اینا بی سوادن که خب عمدتاً همین بی سوادی، مقداری هم مغرض بودن. صحیح بخاری اگر شما خونده باشی، صحیح بخاری میگه ایشون امام است. من حدیث صحیح بخاری براتون میخونم. صحیح بخاری کتاب الفتن باب و نزول عیسی ابن مریم حدیث نقل می کند که پیامبر خدا فرمودند چگونه خواهد بود حال شما مسلمانان در اون وقتی که عیسی ابن مریم از آسمان فرود آید در میان شما مسلمانان، در اون جایی که عیسی وجود دارد امام شما فردی از خود شماست. همه اهل سنت شارحین هم میگن مقصود حضرت مهدی است. عبارت صحیح بخاری این از قول پیامبر، کیف بکم اذا نزل ابن مریم فیکم و امامکم منکم، چگونه خواهد بود حال شما وقتی که ابن مریم در میان شما فرود آید عیسی و امامکم منکم، امام شما فردی از خود شماست. پیامبر میگه امام، این آقا میگه نه ما امام نمیدانیم. این حدیث رو خب ببینید، این عبارت صحیح بخاری، کیف انتم اذا نزل ابن مریم فیکم و امامکم منکم. و عبارت مشابهش در صحیح مسلم، اونجا هم حدیثی نقل می کند که حضرت عیسی از آسمان فرود می آید در حالی که قطراتی از سر و رویش می چکد مانند قطرات باران. امام شما به او میگوید فیقول و امامکم سل تعال سلل، امام شما با تعبیر به او میگه بیا برامون نماز بخوان، عیسی جواب میده نه من امامت نمی کنم. فیقول لا ان بعضکم علا بعض امراء تکرمت الله هذه الامه، امیر شما بزرگ شما از خود شماست. شاهد ما اینجا باز میگه فیقول و امامکم. خب اینا یا خیلی بی سوادن، حتی معروفترین کتب حدیثی اهل سنت رو هم نخوندن که اینا حق حرف زدن ندارن، اونم به نمایندگی اهل سنت نظرشون این است. شما چه کاره هستید که از سوی 1 میلیارد اهل سنت دارید حرف میزنید؟ کی به شما نمایندگی داده که از طرف اونها حرف بزنی؟ بگو من این حرف رو میزنم. خب شما رو که کسی عددی حساب نمی کنه در جامعه اهل سنت. خب این یه نکته بود، ایشون گفتش که ما امام نه. نکته دوم گفت ما دعای فرج نمیخوانیم. دعای فرج برای چیه؟ برای دعا، برای آمدن اون منجی جهانی. اگر کسی واقعا مسلمان و مؤمن باشه و این فرمایشات پیامبر را قبول داشته باشه، معنا نداره بگه من دعا نمی کنم. چرا؟ هر مؤمنی از ظلم و فسق و فجور و گناه بدش میاد، از دین و ایمان خوشش میاد. آیه قرآنم فرمود خدا کاری کرد حبب الیکم الایمان، خدا ایمان را نزد شما مسلمانان محبوب قرار داد. و زینه فی قلوبکم، خداوند ایمان و دین را در قلوب شما جلوگر ساخت. حبب الیکم الایمان و زینه فی قلوبکم و کره الیکم الکفر والفسوق والعصیان، خدا منفور قرار داد نزد شما مسلمانان کفر را، فسق را، عصیان را، مسلمان بدش میاد. این یک مؤمن واقعی اینه. خب مؤمنی که از کفر و فسق و فجور بدش میاد، دوستدار ایمان است، وقتی که فرمایش پیامبر را بشنود، قبول داشته باشه حرف پیامبر را که حضرت مهدی می آید فسق و فجور را از بین می برد، ظلم را از بین می برد، دین و ایمان را حاکم می کند، آیا برای آمدن این بزرگوار که فسق و فجور را از بین می بره، ظلم و ستم را از بین می بره، عدالت را حاکم می کنه، برای آمدن او دعا نمی کنه؟ این دعاییست که بزرگترین دعاست، دعاییست که خیرش به تمام مسلمانان بلکه مستضعفین جهان میرسد و به اسلام. خب اگر کسی واقعا به اسلام عقیده داشته باشه، برای دین و ایمان و عدالت ارزش قائل باشه، متنفر از گناه و معصیت باشه، معنا نداره که بگه من دعا نمی کنم اون کسی که قرار بیاد فسق و فجور را از بین ببره او بیاید. مگر کسی باشه که خودش خیلی فاسق و فاجره، دلش میخواد که این برنامه ها ادامه پیدا کنه، او دلش نمیخواد که اون آقا بیاد، هرگز دعا هم برای آمدن او نخواهد کرد. اینم نکته دوم. نکته سوم همچنین که ما منتظر ایشون هم نیستیم. اهل سنت منتظرن، مردم جهان، حتی مسیحیانی که به عیسویت و دین مسیح معتقدن، اونها هم منتظر منجی جهانی هستن. یهود منتظرن، زردشتی، آدم هایی که بله، کمونیست ها منتظر نیستن، آتئیست ها منتظر نیستن، اما مسلمان ها همه منتظرن. نشانه مطلب، عالم اهل سنت کتاب نوشته، علامه ابن حجر مکی هیتمی از علماء قرن دهم شافعی مذهب، یک کتاب داره به نام القول المختصر فی علامات المهدی المنتظر. اسم کتاب ایشون چیه؟ القول المختصر فی علامات المهدی المنتظر. ببینید عزیزان، اسم آوردن پشت جلد کتاب را، القول المختصر فی علامات المهدی المنتظر لشیخ الاسلام شهاب الدین احمد ابن حجر الهیتمی المکی. خب ادامه هم کتاب دیگری است از العرف الوردی فی اخبار المهدی آقای سیوطی. علمای اهل سنت درباره آن بزرگوار کتاب نوشتن. بعد آقای ابن حجر اسم امام زمان را چی گفت؟ داشته المهدی المنتظر، مهدی مورد انتظار، لقب ایشان اینه، مهدی مورد انتظار. کیا منتظرش هستن؟ مسلمانان. کیا منتظر هستن؟ حتی غیر مسلمانانی که معتقد به منجی جهانی هستن. اما این آقا میگه ما منتظرش نیستیم. بله، مسلمان ها منتظرن، شیعه و سنی. حالا شما منتظر نیستید؟ بله. خب در خودتون باید شک کنید. نکته کتاب دیگری، یکی از علمای تسنن از علمای قرن هفتم شافعیه کتاب داره، عقد الدرر به اخبار المنتظر. ببینید منتظر بدون منتظر معنا نداره، منتظر بدون انتظار معنا نداره. عزیزان کتاب رو ببینید پشت جلد کتاب، عقد الدرر فی اخبار المنتظر، عالم مقدسی شافعی از علمای قرن هفتم، علمای اهل سنت. خب این هم یک کتاب. حضرت مهدی به جایی که بگه فی اخبار المهدی، اصلا لفظ مهدی رو حذف کرده، فی اخبار المنتظر، اون آقایی که همه منتظر او هستن. این آقا میگه ما نیستیم. خب شما خطتون از عموم مسلمانان جداست. نکته دیگر اینه که انتظار یه امر طبیعی است. وقتی که کسی از یک موضوعی رنج میبرد و ناراحته، خبردار بشه یک کسی میاد این مشکل رو حل میکنه، میشه که منتظر او نباشه. مسلمانی که از مشاهده این همه فسق و فجور و ظلم و جنایت تو جامعه رنج میبره، وقتی که به سخن پیامبر باور داشته باشه که آن حضرت مهدی منتظر است که میاد به صورت اساسی تمام اینها رو از بین میبره، طبیعی است که مسلمان منتظر او خواهد بود. نکته دیگر باز ایشون تو حرفاش گفت، ایشون عرض کنم که یک شخصیت سیاسی نظامی، شخصیت سیاسی نظامی یعنی شخصیت دینی نازالله نیست، یک شخصیت. خب روایت صحیح بخاری میگه ایشون شخصیتی است که در جایی که حضرت عیسی علیه السلام پیامبر، پیامبر الهی، یکی از پیامبران اولوالعزم وجود داره، با وجود او امامت میکند، رهبری جامعه را او به عهده میگیرد، رهبری امت اسلام، کسی که میاد یملع الارض قسطا و عدلا. این یک شخصیت فقط سیاسی نظامیه یا این شخصیتی است که اینقدر مقام داره که با وجود حضرت عیسی حتی برای نماز ایشان اقامه نماز میکنه، امامت با ایشونه. و علامه نووی در شرح صحیح مسلم میگه حضرت عیسی میاد برای کمک ایشان، ایشون میخواد شریعت اسلام را پیاده کنه، حضرت عیسی میاد مؤیدن للشریعت المحمدیه لا رسولا الى هذه الامه. نگاه کنید، همین آقای ابن حجر هم این عبارت را در همین کتاب القول المختصر از علامه نووی شارح صحیح مسلم نقل میکنه. حضرت عیسی میاد کمک حضرت مهدی، بعدشون یک فرد معمولی است. بعدشون اومد گفتش که خب در تاریخ بشر شخصیت های زیادی داشتیم، ایشون هم یکی از این شخصیت هاست، هر موقع قرار شد بیاد خواهد آمد. و بالاخره ایشان گفتش که ما از ایشان حاجت نمیخواهیم، ادرکنی نمیگوییم، اینا شرکه. اینم دیگه همون حرفهای باطلی است که دائما تکرار میکنن و نمیدانند که حاجت خواستن، اگر قرار باشه هر حاجت خواستن از کسی شرک باشه، همه مردم عالم مشرکن. اونی که اشکال داره حاجت خواستن از بت است که نشانه اعتقاد به بوته، و الا انسانها را خداوند به یکدیگر محتاج قرار داده، مردم از یکدیگر کمک میخواهند، مانعی نداره. بله. طولانی شد.
بله. خوب بود جناب استاد، لازم بود. این بحث مهدویت که حالا فرمودید در اهل سنت مطرحه و این کتابهای مختلف و متفاوت رو هم که نقل کردید از علمای بزرگشون، حالا تو صحیح مسلم، صحیح بخاری، تو این کتاب هم اومده؟
بله، یک روایت عرض کردیم که همین روایت در صحیح بخاری کتاب الفتن باب نزول عیسی ابن مریم میگه با وجود حضرت عیسی امام حضرت مهدی است. در صحیح مسلم حدیث گفتیم داره که ایشون میاد و امام شما به او میگوید بیا نماز بخون، ایشون میگه که نه، چرا نه؟ میگه خداوند این امت را اونقدر عزیز و گرامی داشته، با وجود من عیسی امامشون فردی است که از خودشون هست. فیقول امامکم سل تعال سل بنا، حدیث صحیح مسلم، امام شما به عیسی میگه بیا برامون نماز بخوان، او میگوید لا فیقول لا ان بعضكم على بعض امراء تكرمت الله هذه الامه، امیر شما از خود شماست. او میگه بیا نماز بخوان، این معناش اینه که اونی که امیر است امامت هم میکنه، امام همونه که امیر است، امیر همان است که امام است. نظام میگه امیر شما، یعنی ایشون هم امیر است و هم امام، و او باید امامت نماز هم بکنه، رحمتی یا جامعه و فرماندهی امت هم به عهده اوست. چرا؟ تکرمت الله هذه الامه. میگه این به خاطر اینه که خداوند متعال این امت اسلام را اونقدر عزیز داشته و گرامی داشته که با وجود فردی مثل عیسی ابن مریم در میان اونها، باز باید امام خودشون اونها را رهبری و امامت کنن. این جایگاه بالا روی اون حضرت را میرسونه. حالا این دو کتاب، کتاب های دیگر اهل سنت، آقای ابی داوود هم در کتاب سنن ابی داوود که از کتب سته حدیثی معروف اهل سنت است، یه باب داره، باب و صفت المهدی، که اونجا میگه پیامبر فرمودن حتی اگر از عمر دنیا باقی نماند الا یک روز، به فرض محال یه روزم مونده باشه، این از مقدرات حتمی خداست که باید ایشون بیاید. لو لم يبق من الدنيا الا يوم واحد لتقبل الله ذلك اليوم حتى يملك رجلا من اهل بيتي. خدا اگر یه روزم بمونه اون روز را اینقدر طولانی میکنه تا مردی از اهل بیت من را به قدرت برساند، یملا الارض قسطا باطلا، زمین را نه قسمتی خاص، کل زمین را از عدل پر کند بعد از این که از ظلم پر شده باشد. یوات او اسمه، او اسمی هم نام من است.
خیلی ممنون جناب استاد. خب میان برنامه‌ای داشته باشیم و درنگی داشته باشیم و تأملی در این مباحث ارزنده اعتقادی که بسیار هم سرنوشت ساز هست. بعدم انشالله برمیگردیم در خدمتون با سوالات پیش روی و مطالبی که شما عزیزان مطرح میکنید هستیم و هرچه بیشتر بتونیم از این برنامه استفاده بکنیم. با برنامه خودتون پرسمان مذاهب همراه باشید.
لکه یبقا غار حراء و شعر ابی طالب یشهد و بی انک تأبا الا ان تبقا فی کل الازمان محمد. في كل الأزمان محمد.
يا صانع تاريخ الدنيا والصبر لواك، ومشيت وخطوك لم يشكو وخز الأشواك. يا صانع مشيت وخطوك لم يشكو واخزى الأشواق، وأسامتك قريش أذاها والله يرى ما زلت نبيا ينبوع عطاء، ولا أنت غريب وستبقى رمز الغرباء. طالعتك بدر يتوسد رمز الصحراء،
سروران عزیز و بزرگوار در خدمتون هستیم. عزیز بزرگوارمون جناب مسعود بزرگوار از فسا، این دبیر بزرگوار در خدمتشون هستیم و البته عذرخواهی هم بکنیم در برنامه قبلی که به هر حال معطل شدن، گرچه ایشون و دوستانی مانند ایشون برنامه رو از خودشون میدونن، متعلق به خودشون میدونن و این مطالب گاهی پیش میاد عمدی نیست، منتها به هر حال سهوی هم که باشه اگر اذیت شدن به بزرگواریشون ببخشن. ما در خدمت جناب مسعود بزرگوار هستیم. جناب مسعود بفرمایید.
الو
بفرمایید، در خدمتیم.
سلام علیکم.
علیکم السلام و رحمت الله، حالتون خوبه؟
سلام و جناب استاد بزرگوار، جناب جایفر و سلام بیحد بر حضرت استاد حجت الاسلام و المسلمین جناب حاج آقا توحیدی.
علیکم السلام و رحمت الله.
سلام و رحمت الله،
در خدمتون هستیم جناب
ایام مسعود. ایام ولادت با سعادت سه پرچمدار عشق که امشب شب میلاد با سعادت سید و ساجدین امام زین العابدین علیه السلام می باشد، به شما دو بزرگوار تبریک عرض می کنم و انشاءالله که هممون از دریای علم و اسمت آن بزرگواران بهره‌مند بشیم
ان شاء الله با دعای خیرتون.
شب میلاد با سعادت امام سجاد دیشبم، اما من در برنامه استاد عرض کنم رفعت نائینی درباره حضرت ابوالفضل عباس که دو تا بیت خوندم، میخوام با اجازه جناب استاد توحیدی و جناب استاد رجایفر یک دو تا بندی از میلادیه‌ای که درباره امام سجاد گفتم خیلی سریع بخونم
برای شما. انشالله در خدمتی.
بفرمایید.
بفرمایید.
بسم الله الرحمن الرحیم. یا سید الساجدین علیه السلام، آمد به جهان فروغ سرمد، چهارمین امام دین احمد، آینه ذات پاک ایزد، نور دل و چشم باب امجد، نواقی بستان محمد، او این برو سلام بی حد، ای خوش کسیدین سلام بر تو، زین و داودین سلام بر تو، ای گوهر جاودانه حق، والا گوهر یگانه حق، سجاد نشین خانه حق، دل داده آسیانه حق، زیبایی تو نشانه حق، ورد سخنت ترانه حق، فخر مؤمنین سلام بر تو، زین و داودین سلام بر تو، ای حبل متین و آیت عشق، سرمست می ولایت عشق، مهر تو بود نشانه عشق، افراخته ای تو رایت عشق، برگو تو به ما حکایت عشق، از کرب و بلا روایت عشق، ای نور مبین سلام بر تو، عشق آبدین سلام بر تو.
بسیار
با عرض سلام و تبریک مجدد
بسیار
عرض کنم خدمت جناب هر استاد بزرگوار،
بله
حضرت استاد توحیدی، حضرت استاد رجای فرد،
عرض
کنم دیگه وهابی و وای شبکه‌ای که بلا انداختن، من نسیت گذاشتم شبکه زلمه نکردمه، واقعا هم زلمه هست. اینها خدمت جنابعالی عرض میکنم که دیگه به قول ما فسایی ها دیگه حناشون رنگی نداره، اینا اومدن به شیاد طریقی بخوان خلاصه شیعه را بکوبن، مخصوصا امام علی علیه السلام رو. خب اینا دیگه ها واقعا میگم دیگه تمام شد، نه فکر میکردم این شیعی ها گول میخورن فریب میخورن، نه خیر آقا فریب اینا نمیخورن. خب اصلا من تعجب میکنم این همه روایت حدیث در خود کتاب هاشون مخصوصا بخاری و مسلم وجود داره، حالا اینا میگن که اصلا اصول کافی هیچی، من رای ازر هیچی، سهدی و سمسار هیچی، بقیه کتاب های علمای شیعه هیچی، اصلا دیگه ما رو خودشون هم قبول نمی کنن. اگر کسی اومد رو خط بهشون یه چیزی گفت اگر به ضررشون بود طوری بگن آقا این در کتاب مسلم وجود نداره، کتاب بخاری چنین چیزی نگفته. واقعا واقعا عجیبه. حالا من دیگه بیش از این مظاهر نمیشم، فقط سوالات رو مطرح میکنم.
بله بفرمایید.
اولین سوال جناب استاد جاشبر اینه، در عرض کنم مناجات شعبانی یک جمله هست، یه الهی حفلی کمال الانقطاع الک. میخواستم استاد درباره این جمله توضیح بفرمان. سوال دوم بنده در رابطه با این بند اول صلوات شعبانی است. بسم الله الرحمن الرحیم، اللهم صل علی محمد و آل محمد، شجرة النبوة و موضع رسالة و مختلف الملائکه و معدن العلم و اهل بیت الوحی. اینو میخواستم استاد توجیه بفرمان، مخصوصا بیشتر رو تکیم رو مختلف ملائکه اینجا اشاره بشیه. و اما سوال آخرم جناب استاد اینه که خب ما میدانیم که حضرت ابراهیم علیه السلام بعد از امتحاناتی به مقام امامت هم رسیدن و بعد تعدادی هم از نوادگان و ذریه حضرت مقام امامت رو داشتن. میخواستم ببینم آیا قبل از حضرت ابراهیم علیه السلام هم کسی به از پیغمبران به مقام امامت رسیدن یا نه؟ از این که مظاهر شدم و اجازه فرمودید من شعرم رو بخونم، کمال تشکر رو دارم و اگر امری ندارید خداحافظی کنم.
قربان شما، خیلی لطف کردید، ممنون هستیم، با شما خداحافظی میکنیم. خب اگر عزیزان اتاق فرمان اجازه فرمایید ما این سوالات ایشون رو مطرح بکنیم.
بله.
بعد انشالله بریم تلفن بعدی رو. نکته اول در مناجات شعبانیه که حالا اون عظمتی که این مناجات داره، اون بعد عرفانیش، خدا رحمت کنه حضرت امام رو، اون تاکیدهایی که داشتن، الهی حبلی کمال الانقطاع الیک، اگر توضیح میخواید بفرمایید.
مسئله انقطاع الله تعالی یعنی این که انسان تمام وجودش، تمام توجهش به خداوند باشه، امیدش فقط به او. در برخی روایات داریم که من اراد ان لا یسأل الله تعالی شیئا الا اعطاه فلیقطع رجاءه من الناس ولیصله به. هر کس میخواهد دعایی نکنه مگر اینکه مستجاب بشه، باید امیدش را از مردم قطع کند. وصل به خدا، انقطاع الله یعنی این. فاذا کان العبد كذلك فلا يسأل الله تعالی شيئا الا اعطاه. یک مقام بسیار والایی است که امیدش 100% در همه چیز به خداوند متعال باشه، توجهش تمام به خداوند، توجه به مخلوق مانع از یاد خداوند در او نباشه. در همه حال این کمال انقطاع الله است. خب این از خدا باید خواست که مقام بسیار والایی است. امام علیه السلام در اینجا از خداوند اینو خواستن.
بله. اون بندهای اول مناجات هم که شجره النبوه تا به بله. مختلف الملائکه. بله.
بله. اهل بیت الوحی، خب اهل بیت پیامبرن، بیت پیامبر بیت وحی است، اینا هم اهل اون بیتن. وحی الهی تو این بیت نازل می شده، تو همون بیتی که فاطمه زهرا بوده و بیت خاندان پیامبر. اما مختلف الملائکه، مختلف یعنی محل رفت و آمد، محل رفت و آمد ملائکه. اولا خب بیت اونها که زمان پیامبر جبرئیل رفت آمد میکرده، یک. ثانیا آیا فرشتگان با غیر از انبیا ارتباط نداشتن؟ چرا؟ قرآن کریم بیان میفرماد که ما سراغ حضرت مریم روح الامین را فرستادیم، فانزلنا الیها روحنا فتمثل لها بشرا سبیا. این یک. نکته دیگر اینه که ما در سوره مبارکه قدر میخوانیم، شب قدر تنزل الملائکه و روح، ملائکه و روح که همون روح الامین باشه یا اونی که برتر از ملائکه است یا جزء ملائکه، اونها شب قدر نازل میشوند. سوال، اینا بر کی نازل میشن؟ شب قدر ملائکه فرود میآیند به زمین، آیا میان بیابانها را تماشا کنند، خیابانها را تماشا کنند، یا بر فردی فرود میآیند؟ طبیعی است که اینا نمیان کوچه خیابانها را تماشا کنند. چه خبره؟ اونها فرود میآیند بر کی؟ بر اون انسان کامل. انسان کامل کی؟ امام است، فرد معصوم است. خب فرشتگان می آیند، اونم یکی نیست، تنزل الملائکه، نه یک ملک. اما اگر کسی سوال کنه مگر چنین چیزی هست، گفتیم در آیه قرآن اشاره شده. علاوه بر این در روایاتی هم داریم که افرادی هستند با این که پیامبر نیستن، فرشتگان با اونا میان صحبت میکنن. این افراد رو بهشون میگن محدث، کسانی که فرشته میاد با اونها سخن میگوید. هم این مطلب در کتب شیعه آمده، هم در کتب اهل سنت. در صحیح بخاری اهل سنت آمده که در امتهای قبل هم محدث وجود داشته. در اصول کافی هم جلد اول کتاب الحجه بابی داره، باب و انهم علیهم السلام محدثون. محدث کیه؟ کسانی که تو حدث، و یک تفسیر محدث در صحیح بخاری و شروح صحیح بخاری هم آمده، افرادی هستن که تو حدث هم الملائکه، ملائکه با اینها سخن میگن در حالی که اینا پیامبر هم نیستن. خب این یک معنای مختلف الملائکه، محل رفت و آمد ملائکه. ملائکه ارتباط میگیرن با ائمه اهل بیت علیهم السلام، ارتباط داشتن.
جناب استاد، این مقامی که حضرت ابراهیم علیه السلام بهش میرسه، مقام امامت، و در قرآن هم تصریح میشه، قبل از ایشون هم چنین اتفاقی بوده؟
در نص صریح قرآن این عبارت برای حضرت ابراهیم آمده. اما امامت خب یه معنای لغوی داره، یه معنای اصطلاحی. به معنای لغویش همه انبیا امام هم هستن، به معنای لغوی یعنی رهبر جامعه هستن، رهبر پیروان خودشون هستن. اما اون امامت خاص که آیه شریفه 124 سوره بقره اشاره کرده، بعد از آن که حضرت ابراهیم پیامبر بود به مقام امامت رسید، اون امامت معلوم میشه غیر از نبوت است، غیر از اون مقامیه که هر پیامبری رهبری برای پیروانش دارد. اون در قرآن کریم درباره حضرت ابراهیم آمده، در مورد پیامبران دیگر قبل از حضرت ابراهیم چنین عبارتی رو نداریم. یعنی درباره حضرت نوح مثلا این تعبیر نیامده.
نیامده. خیلی خوب. خب ما در خدمت عزیزان اتاق فرمان هستیم، اگر تلفن بعدی هست. بسیار خوب. ما در خدمت مرتضای عزیز از مشهد هم هستیم. هم بفرمایند و سوالشون رو مطرح بکنن، بهره مند بشیم. بفرمایید. خب حالا ببینیم اتصال. جناب آقا مرتضی از مشهد، ما در خدمتتون هستیم، منتظریم که نکاتتون رو بفرمایید. خب اگر کس دیگری پشت خط نیست، من یه سری سوالاتی که البته سوالات بسیار خوب، سوالاتی که عزیزان هست مطرح بکنم. جناب استاد، یک از سوالاتی که تو بحث مهدویت مطرح میشه، منتها سوال طبیعیه و مشکلی هم نداره، متاسفانه شبکه‌های وهابی همین رو تبدیل به یک شبهه و به یک تهدید و به یک مشکل می‌کنن. تماس واسه شد، پس من تماس رو بگیرم بعد از سوال. خب ما در خدمت این عزیز بزرگوار هستیم، جناب آقا مرتضی از مشهد، بفرمایید. الو.
عرض سلام.
علیکم السلام، در خدمتتون هستیم. هم بفرمایید.
خسته نباشید.
قربان شما، سلامت باشید.
تبریک دارم خدمت شما و استاد محترم. مناسبت ایام شعبانیه یه دو تا سوال می‌خواستم خدمت استاد بپرسم.
در خدمتیم، امر بفرمایید.
یکی در مورد بحث انتظار هست که استاد فرمایشاتی داشتن، منتها می‌خواستم بدونم که در مورد فضیلت انتظار هم همینجوری که توی منابع شیعه هست، اهل سنت هم داریم که فضیلت داشته باشه انتظار کشیدن برای حالا امام زمان و اینها. و نکته دوم این که با توجه به این که ظلم و جور توی زمانه ما متاسفانه فراوان شده و توی روایات هم همینجور که استاد فرمودن زمان ظهور زمانی هستش که زمین پر از ظلم و جور شده باشه، چرا با این اوصاف ظهور محقق نمیشه؟ چرا هنوز زمان ظهور نشده و ظهور محقق نشده در حالی که ظلم و جور سراسر عالم رو گرفته و امثال این فجایعی هم که صحبت کردن استاد در مقدمه، این کشتاری که شده بود و اینها، خودش نمونه هایی از همین ظلم و جورها هست.
خیلی خوب، امر دیگه ای باشه. قربان شما، لطف کردید. ممنون هستیم، با جناب علی خداحافظی میکنیم. خداحافظی. جناب استاد، سوال خوبی بود این که حالا این فضیلت انتظار و اون تاکیدها و به هر حال مطالبی که داره، آیا در اهل سنت هم چنین مطالبی هست یا نه؟
بله، در اهل سنت هم ما حدیث داریم، افضل العباده انتظار الفرج. حدیث داریم به گمانم یا در سنن ترمذی یا ابن ماجه است، بیشتر گمانم تو کتاب سنن ترمذی. افضل العبادی هم داره به این عنوان، باب و افضل العباده انتظار الفرج، بالاترین عبادت انتظار فرج. انتظار فرج البته یعنی چه؟ اصلش یعنی امیدوار بودن به لطف خدا، منتظر رفع مشکل از سوی خداوند بودن. بابن فی انتظار الفرج. خب ببینید عزیزان، حدیث آوردن از کتاب سنن ترمذی. اینجا هم حدیث نقل میکنه که حضرت فرمود و افضل العباده انتظار الفرج. خب انتظار، عزیزان ببینید، آبی کردن روشن، دست کتاب سنن ترمذی، بالاترین عبادت انتظار فرج است. این که انسان همیشه امیدوار به لطف خداوند باشه و منتظر رفع مشکل و گشایش از سوی خداوند. اما یه موقع مشکلات فردی، خب اونا هم در همه چیز آدم باید منتظر باشه، مشمول لطف خدا باشه. اما بزرگترین فرج چیه؟ این که کلن کفر و فسق و فجور و ظلم از کره زمین برچیده بشه. لذا بالاترین فرج آمدن حضرت مهدی صاحب الزمان است که بیاید یملع الارض قسطا و عدلا بعد ما ملعت ظلما و جورا. بعد از این که ظلم و جور همه جا را فرا گرفته، ایشون میاد برعکسش میکنه. قبلا همه جا را ظلم و جور فرا گرفته، حالا برعکس میشه، همه جا را عدالت فرا میگیرد. خب بالاترین انتظار این انتظاره، همه انتظارها ارزش داره، ولی این بزرگترین انتظاره، طبعا بیشترین فضیلت را هم این انتظار خواهد داشت. مصداق بارز افضل العباده انتظار الفرج، انتظار فرج حضرت مهدی علیه السلام.
استاد، سوال دومشون این بود که با این همه حالا نسبتاً ظلم هایی که ما گاهی در مجامع عمومی و کلن در جهان شاهد هستیم و اینکه امام اسد جلال الله تعالی فرجه شریف وقتی که ظلم همه جا رو فرا میگیره میاد، حالا چجوری که حضرت نیومدن؟
ببینید روایت نمیگه که هر موقعی که ظلم شد دیگه امام زمان میاد، ظلم همیشه بوده. بله. میفرماید اون زمانی که حضرت میان، قبلش ظلم و جور همه جا را فرا گرفته. یملع الارض قسطا و عدلا بعد ما ملعت ظلما و جورا. بعد از این که ظلم و جور همه جا را فرا گرفت، ایشون میاد. اما معناش این نیست که هر موقع این کار شد حتما حضرت ظهور میکنن. قبل از ظهور حضرت این اتفاق خواهد افتاد.
بله.
ما در خدمت ظهور حضرت هم عذر میخوام. بله. این نیست که به اختیار و اراده خودشون باشه، باید خداوند دستور بده. همچنان که حضرت عیسی فرود می آید، حضرت عیسی میاد برای همین قضیه. اما اینجوری که حضرت عیسی خودش تصمیم بگیرد از آسمان بیاید کره زمین، نه، هر موقع خدا امر کند، امر خداوند صادر میشه، حضرت عیسی فرود می آید، امر خداوند صادر بشه، حضرت مهدی علیه السلام هم قیام می فرماید.
عزیزان اتاق فرمان، ما در خدمت شما هر وقت که اگر بسیار خوب، ما در خدمتون هستیم. جناب رهبری عزیز و بزرگوار از فارس، ما خدمتون هستیم، با کمال میل سوالتون رو مطرح بکنید، بهره‌مند بشیم، بفرمایید.
سلام علیکم خدمت هر دو بزرگوار و عرض تبریکات صمیمانه به مناسبت این ایام خجسته و فرخنده.
علیکم السلام و رحمت الله، ما هم خدمت شما عرض تبریک داریم، بفرمایید.
علیکم السلام و رحمت الله.
من از حضرت استاد دو سوال دارم. یکی بله. این که علت این که وهابیت خیلی تاکید دارم روی دو سه تا از آیات قرآن، یکی علیه الله به کافن عبده و یکی هم هست منا کتاب الله، نمیدونم هست منا کتاب الله یا های باشه نه. بعد یا میخوان تی چیزی رو با این دو مطلب ثابت بکنن، میخوان انالشون مثلا زیوری پتی که ثابت بکنن. یکی دیگه هم این که سوال دوم اینه که آیا مفهوم کلمه ولی در کل قرآن صرفا به معنی دوست یا به معنی سرپرست؟ کجای قرآن به معنی دوسته، کجای قرآن به معنی سرپرسته؟ حالا تو آیه 17 حالا احتمالا سوره اعراف یا احزابی که از این دو آسیب کلمه ولی و نصیر پشت سر هم اومده، میخوام ببینم ارتباط معنای بین ولی و نصیر چیه. حاجه ها توضیح بدم. متشکر.
خیلی ممنون جناب رهبری عزیز و بزرگوار، با سوالات ارزشمندتون به هر حال مطالبی گفتید که انشالله استاد در خدمتتون هستند و عموم هم از این سوالات استفاده میکنن، با شما خداحافظی میکنیم. جناب استاد، حالا همینجور که ایشون فرمودن چند تا آیه است که شاکلید مورد تأکید وهابیت هست، مثل همین آیه‌ای که خوندن. این رو اگر یک معنایی ما بتونیم، یعنی هست معنای واقعیش بیان بشه، دیگه اینا نمیتونن حصر بکنن آیه رو در یه معنایی که شخصا اراده میکنن.
بله. ببینید اگر ما بخوایم واژه ولی را ریشه ای بررسی کنیم،
من عذر میخوام، این سوال اول علیس الله و عبدن
کافن عبده.
بله. بله.
اول اونو توضیح
بدید. بله بله.
ببینید میگن که چرا این آیه رو زیاد میکنن. اونا مقصودشون این است که آیه که آیه قرآن 100% درسته، اما اینا میخوان یه سوء استفاده ای بکنن. آیه شریفه میفهمن مگر آیا خداوند برای بنده اش کافی نیست؟ الیس الله بکافن عبده، آیا خدا برای بنده اش کافی نیست؟ یعنی بنده خدا خدا داره، تمام امیدش باید به خدا باشه، همه چیزو از خدا بخواد، همه همینو معتقدن. اینا مقصودشون اینه که پس بنابراین پیامبر اهل بیت کنار، از اینا چیزی نخواهید. در حالی که کسی که سراغ پیغمبر و اهل بیت میره، اول سراغ پیامبر میره طبق دستور قرآن، طبق آیه 64 سوره نساء. ثانیاً سراغ ایشان که میره برای اینه که مشمول لطف خدا بیشتر بشود. همه لطف و همه چیز، همه می دانند که منشأ تمام خیرات و برکات خداوند متعاله، اما خود خداوند متعال میاد میگه که شما مثلا میخواد مشمول مغفرت من بشین، خودتون دعا بکنید، اما بیایید که پیغمبرم براتون دعا بکند. نه اینکه بگیم اون کافی، خب خدا کافیست، یعنی این که مثلا پیغمبر حذف، خیر، بله خدا ما را بس است. خود خداوند اینه قرار داده که دعای مؤمنین برای یک دیگر اثر داره. اگر اینجوری باشه اصلا چرا مؤمنین برای هم دیگه استغفار میکنن؟ خدا میخواد ببخشه، بس خدا خودش بس دیگه، من برای چی دعا کنم برای این آقا؟ در حالی که خود قرآن فرماید مؤمنین دعا میکنن ربنا اغفر لنا ولی اخواننا الذین سبقونا بالایمان. ما احتیاج به دعای یک دیگر داریم. معنای علیس الله بکافن عبده این نیست که انسانها برای یکدیگر دعا نکنند چون احتیاج ندارند، و معناش این نیست که سراغ پیامبر و اهل بیت نروند که اونها براشون دعا کنند، خیر، اینم دستور خود قرآنه. مقصود اینه که انسان دل به غیر خدا نبندد، یعنی خدا را نادیده بگیره، بره دنبال دیگران. همه جا در همه چیز تمام امید انسان مسلمان به خداست، برای این که بهتر و بیشتر مشمول الطاف الهی بشه، گاهی اوقات پیامبر را، اهل بیت را، بزرگان دین را واسطه قرار میده که به این وسیله محبت بیشتری، لطف بیشتری از سوی خداوند متعال شامل حالش بشه. اینم چیزیه که هم خود قرآن اینو بیان کرده، خود پیامبر دستور فرموده، از جمله تو اون داستان معروف نابینا که فرمود میخوای بینا بشی نماز بخون، بگو خدا ای پیامبر من تو را واسطه قرار دادم تا حاجتم روا بشه.
پس علیه الله به کافن عبده با توسل منافاتی نداره.
منافاتی نداره. ولی مقصود وهابیا که خیال زیاد تکرار میکنن اینه که نه. بله. پس خدا هست دیگه توسل لازم نیست.
بله. سال دومشون حالا یه بخشش این بود که اصلا این واژه
حسبنا کتاب الله هم بود.
بله حسبنا کتاب الله.
بله, بله. اینم حسبنا کتاب الله، البته این جمله آیه قرآن نیست. حسبنا کتاب الله خوب در صحیح بخاری نقل شده از قول خلیفه دوم که نوشته ان موقعی که پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم در مرض وفات فرمودن ایتونی به دوات و قرطاس اکتب لکم کتابا لن تزلوا یا لا تزلوا بعده، بیاورید یک کاغذی بیاورید و دواتی بیاورید تا چیزی براتون بنویسم که گمراه نشوید. نوشتن که اونجا خلیفه دوم گفت و عندنا کتاب الله حسبنا، گفت پیامبر کسالت دارن، نزد ما قرآن بس است. خب این اصل جمله از اونجاست. اما اینکه فرمودن چرا عده اینا زیاد تکرار میکنن، افرادی که تکرار میکنن میخوان بگن آقا قرآن هست، به غیر قرآن نیازی نیست، در حالی که پیامبر در حدیث ثقلین فرمودن دو چیز لازمه نه یکی. پیامبر در حدیث ثقلین که صحیح مسلم هم نقل کرده، سنن ترمذی داره، حاکم نیشابوری داره، مسند احمد و ده ها کتاب اهل سنت نقل کرده، پیامبر فرموده من از میان شما میروم به جای خودم دو چیز باقی میگذارم نه یک چیز، هم قرآن و هم در کنارش اهل بیتم که در واقع مفسر معصوم قرآن هستن، که تا انی تارکن فیکم از ثقلین کتاب الله و اهل بیتی. در صحیح مسلم داره پیامبر اتفاقا همونطور بر قرآن اصرار کردن، بعد اهل بیتی رو سه بار تکرار کردن، چون کتاب اگر در کنارش مفسر و معلم معصومش نباشد فایده نداره. قرآن را خود قرآن گفته، آیات متشابهات داره، آدمای مریض آیات از آیات متشابهات سوء استفاده میکنن. اون کسی که مانع سوء استفاده است که اهل بیتی است که پیغمبر فرموده باید دنبال اینا باشید، ان تمسکتم بهما لن تزلوا، نفرموده ان تمسکتم بهی بهما، اگر به هر دو با هم تمسک کنید، هم قرآن و هم در کنارش اهل بیت که مفسر معصوم قرآنن، قرآن متجسد هستند، تمام دستورات قرآن را تو رفتار ایشون به طور صحیح میتونید ببینید، اگر به هر دو تمسک کردید گمراه نمیشید.
بله. اون سوال دیگرشون یک بخشش واژه ولی که در قرآن به کار میره، آیا بله. همه یک معنا داره یا اینکه
نه، واژه ولی هم به معنای دوست به کار میره هم به معنای رهبر به کار میره. خب انما ولیکم الله و رسوله والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاة، اینجا که میگه ولی شما خداست و رسولش، والذین آمنوا الذین، اون تیپ افرادی که نماز را به پا میدارن، زکات میدن در حالی که راکه اهل رکوع هم، در حال رکوع. خب شیعه و سنی روایات فراوان نقل کرده اند که مثل این آیه به مناسبت انگشتر دادن حضرت علی علیه السلام به سائل نازل شد. شیعه و سنی فراوان در تفسیر این آیه اینو ذکر کردن. خب اینجا میگه ولی شما فقط اینا هستن. اگر ولی به معنای دوست باشه، دوست مسلمانان فقط خدا و رسولش و حضرت علی هستن، بقیه هم هستن. اینجا معلوم میشه ولی به معنای رهبری و سرپرستی است. اما یه موقع هم ولی به معنای دوست میاد. عرض کنم کجا؟ موقعی که میگه مثلا الا ان اولیاء الله لا خوف علیهم، اولیاء خدا خوفی بر اون. اونجا اولیاء که جمع ولیه به معنای سرپرستان نیست، دوستان خدا. اونجا کسی سرپرست خدا نیست. الا ان اولیاء الله لا خوف علیهم ولا هم یحزنون. یا میگیم اشهد ان علیا ولی الله، ولی یه معناش دوسته. خب ایشان ولی خداست و دوست خود. یا موقع میگیم ایشان ولی مردم است، انما ولیکم الله و رسوله والذین آمنوا. اونجا ولی به معنای سرپرستی است. در غیر قرآن یا موقع مثلا در فقه شیعه و سنی مطرح میکنند که آیا در ازدواج دختر اذن ولی شرط است یا نه؟ همه جا میگن آیا اذن ولی شرط یا نه؟ ولی یعنی چه؟ یعنی دوستش؟ آیا دوست این دختر خانوم باید اجازه بده؟ هیچ کس هم حرفی نگفته. اذن ولی او یعنی سرپرست او. سرپرستش کیست؟ اجازه. سرپرست پدر یا پدر پدر. پس ولی فراوان به کار رفته. ولی به معنی رهبر به کار میره، به معنی دوست هم به کار میره.
وقتی تو قرآن به کار میره در جاهای مختلف، پس نیاز به قرینه و تفسیر و
آره دیگه. بله. هر کلمه ای که معانی مختلفی داشته باشه با استفاده از قرائن جملات قبل و بعد، قرائن لفظیه، قرائن حالیه، مشخص میشه که مقصود کدام معناست.
اونجا که حالا به طور خاص یه اشاره کردن ولی کنار نصیر میاد،
ولیان و نصیر. بله اونها نه ولی دارن نه نصیر. خب ولی سرپرست، نصیر یاور. ممکنه سرپرستی باشه احیاناً عرض کنم که کمک نکند، نه دوستی دارن، اگر ولی را به معنای دوست بگیریم، نه دوستی دارن نه یاوری. اگر رهبر، رهبری ندارن و عرض کنم یاوری ندارن، که بیشتر مقصود اینه که در اونجا به احتمال قوی مراد از ولی دوسته. ممکنه کسی دوست باشه نتونه کمک بکنه.
بله.
ممکنه کسی کمک بکنه ولی در واقع دوست نبوده، اتفاقا کمک میکنه. نه ولی دارن و نه یاوری.
بله. البته به معنای عبدم که خب موالی مثلا.
بله اصل واژه ولیه در لغت، ولیه یعنی ولا، آمدن چیزی دنبال چیزی. لذا میگیم موالات، متوالی از همین ریشه است، یعنی پیاپی پشت سر هم. میگیم مثلا در اعمال وضو، افعال نماز، موالات شرطه، یعنی پشت سر هم بودن. اصل اینه. و حالا چرا به دوست میگن ولی؟ چون معمولا دوست دنبال دوستشه. چرا به سرپرست؟ چون دنبال اون افرادیست که اونا رو رهبری میکنه. هم به مالک گفته میشه، هم به مملوک گفته میشه، ولی مولا گفته میشه به همین معنا، از باب این که اینا دنبال هم هستن.
بله درست. ممنون جناب استاد. عزیزان اتاق فرما اگر باز نکته ای هست یا اینکه تلفنی هست، بسیار خوب. خب ما در خدمت استاد. استاد عزیز، در بعضی از عبارت ها هست که امام عصر عجل الله تعالی فرجه الشریف یأتی به دین جدید، به کتاب جدید. این یه مقداری حالا ممکنه که بگن این جدید آیا یک پیام تشریعی نوینی است که خود حضرت حامل اون هستن یا معنای دیگری داره؟
ببینید این که بعضی از جام میگن حدیث داریم که آقا با دین جدیدشون میان، کلمه دین تو روایات نداریم تا جایی که ما بررسی کردیم. به دین جدید نیست، به کتاب جدید یا قواعد جدید هست. اما کتاب جدید، نه این که ایشان نعوذ الله یک کتابی غیر از قرآن میارن، قرآن میذارن کنار و یک کتاب دیگر رو میخوان اجرا کنن. خیر، اون کتابی که امام زمان میخوان او را پیاده کنن همون قرآن کریم است. اما چون در طول این قرنها یک سری احکام اصلا اجرا نشده تو جامعه، پیاده نشده، یک سری احکام الهی تحریف شده، وارونه تفسیر شده، وقتی که امام زمان علیه السلام تشریف میآورن و تمام احکام الله را میخوان اجرا کنن، احکامی که وارونه تفسیر شده طبق اون معنای حقیقی و واقعی که مراد خداوند متعال بوده میخوان پیاده کنن، مردم خیال میکنن ایشون داره یک دین جدید و یک قوا کتاب جدیدی داره عمل میکنه، در حالی که ما تو دعاها داریم، مثلا در دعای عهد هم که ما شیعیان میخونیم میگیم امام زمان را میگیم و مجددن لما اتل من احکام کتابک، ایشان تجدید کننده اون احکامی است که تعطیل شده، اینا رو جدیدن پیاده میکنه برای مردم، چیز جدیدی است، ولی در واقع کتاب جدیدی نیست، به نظر مردم جدید میاد. چرا؟ چون سالها اینا عمل نشد. بله.
مسجد مقدس جمکران، حالا اون کتابهای مختلفی که در مورد مهدویت می نویسن و توضیح میشه و پخش میشه و حالا غیر از منابع دیگر، یک کتابی به نام میر مهر دارن که در مورد جلوه های رحمت و تجلی رحمت امام عصر جل الله تعالی فرج شریف است و اینها رو میخواد در جامعه پیاده بکنن. ولی جناب استاد در این حال این رو میپرسن که به هر حال حضرت میان درگیر میشن، یه سری کشتارهای اتفاق میفته، این اصلا اینجوریه و اون با اون میر مهر بودنش میسازه یا نه؟
بله، عرض کنم این که در زمان حضرت بنای اون حضرت بر اینه که حق و عدالت را اجرا کنند. طبعا این خودش بالاترین مهر نسبت به جامعه، لطف به جامعه اینه که عدالت اجرا بشه. ولی لازمه عدالت اجرا کردن اینه که اون افرادی که به هیچ صراطی مستقیم نمیشن، اون افراد جائر و ستمگری که اگر اونها بمانند جامعه روی عدالت را نخواهد دید، باید علف هرزه های جامعه حذف بشه. لازمه مهر به مردم این است که اونهایی که مزاحم مردمند، اونهایی که به مردم ظلم و جور میکنند، جنایتکارانی که مانند آنچه که در گذشته تاریخ تا حالا دیدیم، میره یک بم میاندازه تو هیروشیما ده ها هزار انسان کشته میشه، یه بم میاندازن حلبچه هزاران انسان از بین میره، این افرادی که این چنین هستن، یه جنگ درست میکنن، چند نفر به دنبال قدرت طلبی خودشون، روزولتی و چرچیلی و عرض کنم هیتلری، اینا میلیون ها آدم به خاک و خون کشیده میشه، فدایی قدرت طلبی این افراد میشه. این افرادی که حاضرن برای قدرت خودشون، ارضاء غریزه قدرت طلبی خودشون، هزاران انسان را به خاک و خون بکشن، تا اینا از بین نرن جامعه روی خوشی نخواهد دید. امام عصر علیه السلام اون افراد جنایتکار که علف هرزه های جامعه محسوب میشن، اینها رو از بین میبرن و بدون از بین بردن اونها عدالت اجرا نمیشه و در واقع لازمه مهر و محبت به عموم جامعه و مظلومین جامعه و مستضعفین جامعه اینه که جنایتکاران را از بین ببرن. مثال قدیمی هست، میگن ترحم بر پلنگ تیز دندان، ستمکاری بابت بر گوسفندان. یه موقع یک کسی بیاد مهر و محبتش، پلنگی حمله کرده، گرگی به گله حمله کرده، این محبتش بگیره به این گرگ، بگه حیف اینه ما بزنیم، خب اگر این گرگ و پلنگی که حمله کرده به گله اگر کشته نشه، گوسفندان رو از بین میبره.
بله. متاسفانه این سلاح‌های عجیب غریب، این بمب‌ها، این مسائلی که از نفسانیت انسان برمیخیزه، جناب استاد حتی یک تحقیق یک بزرگواری کرده بود که این بمب اتم حتی زیر دریاها مثلا اگر منفجر بشه چه حادثه‌ای اتفاق میفته.
حالا با اینها
بله. حالا با این گستردگی این سلاح‌ها وقتی که امام تشریف میارن چجوری مواجه میشن؟
ببینید، خداوند متعال وقتی که بخواهد کاری انجام بده، ان الله بالغ امره، خدا به هر چه بخواد میرسه به اهدافش، حالا هر روز صلاح بدانه. یک، اولا ممکنه بشر قبل از ظهور امام علیه السلام اون موقع به بلوغ عقلی برسد که بسیاری از این سلاح‌های کشتار جمعی را خودشون از بین ببرند. الان آنچه که هست عده‌ای میان میگن آقا کنترل عدم گسترش سلاح‌های هسته‌ای و اتمی، اینو الان ابرقدرت‌ها میگن یعنی چی؟ یعنی میگن ما که داریم داشته باشیم منع گسترش، گسترش پیدا نکنه بقیه نداشته باشن. اما شاید بشر به جایی برسه که عقلش حاکم بشه که این سلاح‌های کشتار جمعی را کلن از بین ببرن و راه هم همینه، یا باید به ابرقدرت‌هایی که این حرفو میزنن منع گسترش سلاح‌های هسته‌ای باید گفته بشه که این سلاح‌های هسته‌ای خوبه یا بده. اگر خوبه پس بقیه هم داشته باشن، اگر بده چرا از بین نمیبرید؟ موقعی که این یه خواسته عمومی انسان‌ها یه کره زمین بشه شاید به این نتیجه برسن خود اونا از بین ببرن. این یک نکته. دوم، اگر بشر اقدام نکنه خداوند متعال همه آدم در اختیار اوست، همه این اسباب، ممکنه خداوند کاری کند که اینا از کار بیفته. خداوند متعال هر اثری را به مؤثر خداوند داده. اگر آتش می سوزاند خواست خداست، خدا این چنین قرار داده. اگر آب رفع آتش می کنه خدا خواسته. اما اگر خدا نخواهد، یه موقع همین شمشیر، همین چاقو که می برد، حضرت ابراهیم چاقو را بر گلوی فرزندش اسماعیل می گذارد و نمی برد. آتش همیشه می سوزاند. یه موقع خداوند وقتی که ابراهیم را درون آتش قرار داده اند، خداوند خطاب می کنه و قلنا یا نار کونی بردن و سلامن علی ابراهیم، آتش بر ابراهیم سرد و سلامت باش. اون خاصیت سوزندگی دیگه گرفته میشه، نمی سوزاند. غذا رفع گرسنگی میکنه، اما یه موقع خدا بخواهد هر چه غذا طرف بخوره احساس گرسنگیش از بین نمیره. حدیث داریم که در صحیح مسلم نقل شده، پیامبر خدا ابن عباس را فرستادن سراغ معاویه، بگو بیاد. اومد دید مشغول خوردنه، پیام پیامبر را به او رسان اعتنایی نکرد، برگشت به حضرت عرض کرد هو یاکل، مشغول خوردن بود و نیامد. طبعا حضرت یه مقداری تأمل می فرمان، منتظر شدن، دوباره فرستادن سراغ معاویه. ابن عباس آمد دید باز مشغول خوردن است. طبعا اونمی که معطل میشه شاید بل کنه بیاد، دید نیامد. آمد خدمت پیامبر و بار دوم عرض کرد هو یاکل. وقتی که دفعه دوم بی اعتنائی کرد به فرمایش پیامبر خدا، حضرت او را نفرین کردند. پیامبری که رحمت للعالمین هستند ناراحت شدند. فرمودند لا اشبع الله بطنه، خدا دیگر شکمش را سیر نکند. از اون موقع مبتلا شد، هر چه غذا می‌خورد دیگه سیر نمی‌شد. آقای ابن کثیر در سرحال معاویه در البدایه و نهایه حوادث سال 60 نقل کرده، قضا همیشه سیر میکرد، حالا سیر نمیکنه. خب این شمشیر، این سلاح‌ها عمل میکنه، اگر خدا بخواهد کاری میکنه که این سلاح‌ها دیگه عمل نکنه، ممکنه این باشه. و نکته دیگر، همونطور که درباره پیامبر خدا گفته شده، المنصور به رعب. گاهی از اوقات خداوند موقعی که یک فردی را بخواد پیروز کند، رعب و وحشت از او در دل دشمنش قرار می دهد. اینم یکی از راه هاست. یکی از راه ها که زمان پیامبر قرآن کریم بیان می کنه، برای مسلمانان توی یکی از جنگ ها چند هزار فرشته فرستاد. یمدد کم رب بکن به ثلاثت آلاف من الملائکه. آیه دیگه فرمود به خمست آلاف. خدا بخواهد برای حضرت مهدی علیه السلام همه این کارها ممکنه، فرشتگان به کمک ایشان بفرستد، رعب از ایشان در دل دشمنان ایجاد کند و یا حتی سلاح‌های هسته‌ای و کشتار جمعی رو هم خداوند از کار بیاندازد.
خیلی بزرگواری فرمودید، استفاده کردیم. خدا انشاءالله سایه اساتید رو بر سرمون مستدام بداره. این برنامه‌ها حقیقتش یک لطف الهی است که میتونیم با سهولت با راحتی محضر اساتید برسیم و مطالب سالیان سال تحقیقشون، درسهاشون و و زحمت‌هاشون رو اساره و چکیدش رو بهره مند بشیم انشاءالله. با دعای خیرتون انشاءالله توفیق بشه میهمان دلهای پاک و با صفاتون بشیم تا برنامه دیگر که انشاءالله عرض سلامی خدمتون خواهیم داشت و برنامه تقدیم میشه خدمت شما بزرگواران. شما عزیزان رو به خدای منان میسپاریم، با شما خداحافظی میکنیم، خدا یار و نگهدارتون باد. اللهم صل